سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور، تشکر میکنیم از شما که فرصتی دیگری شد که ساعتی با شما باشیم. به نام خداوند هستی بخش، مهمان این هفته ما آقای بازرگان هستند و به ایشون خوش آمد میگیم و بحث امروز را ادامه خواهیم داد.
بندم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان گرامی و با نام خداوند جان و خرد برنامه امروزمون رو آغاز میکنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. مطلبی رو که میخواستیم امروز با شما در میون بذاریم تحت عنوان نقش متفکرین ایرانی در تمدن اسلامی است. اگه خاطرتون باشه بینندگان عزیز، چند برنامه ای رو ما در این ارتباط، در ارتباط با هویت ملی و ایرانی و اسلامی ایرانیان، برنامه هایی تهیه شده بود و سوالات و پاسخ هایی در پیامد اون در اختیار شما قرار داده بود. فکر کردیم ادامه ای بدیم به اون، در اون بحث با سوالات بیشتری که مطرح شده بود. اگر اجازه بدید سوال اول آقای مهندس مطرح بکنیم در این ارتباط که این، خب آگاهی رو همه داریم که به اصطلاح این عظمت تاریخی که ایرانیان قبل از اسلام و حتی بعد از قبول اسلام ایرانی ها پیدا کردن، خب عظمت قابل توجهی داشته و این شاید برمیگرده به حدود تا حدود قرن 10-11 میلادی فکر میکنم. بله. این ادامه داشته.
بله.
و خب این برای همه ما به اصطلاح چیز به اصطلاح عظمت قابل توجهی رو داره. از اون به بعد در دنیای اسلامی به اصطلاح و به خصوص در اون منطقه یک حالت خاموشی حکم فرما شده از نظر علمی و به اصطلاح اون عظمت سابقی رو که وجود داشت دیده نمیشه. سوال اول اینی که مطرحه که خب حالا این بوده، اولا چه استفاده ای، چه درسی میشه گرفت از اون تاریخ گذشته که بهش افتخار میکنیم در زمان فعلی، با اینکه یک چندین قرنی فاصله در بهش افتاده و عملا هیچ شکوفایی به اون مرتبه وجود نداشته.
بله، خب بس به طور کلی مطرحی که اصولا یاد گذشته کردن و افتخارات گذشته رو زنده کردن برای یه ملت چه خاصیتی داره، این نون امروز نمیشه به قول معروف. واقعیتش اینه که خب مشرق زمین به طور کلی و مسلمان ها به طور خاص از قافله تمدن امروزی عقب افتادن، خیلی هم عقب افتادن. حالا با قول معروف با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه. ما گذشته رو هی بخوایم مطرح بکنیم که ما چگونه بودیم و چه افتخاراتی داشتیم، البته اگه یه ملتی بخواد که با یادآوری گذشتش زندگی بکنه قطعا بیفایده هستش. ولی در حد این که شناسنامه تاریخی خودش رو بدونه، به قول معروف میگن گذشته چراغ راه آینده است. آدم اگه ندونه که از کجا آغاز کرده، چه مراحلی رو طی کرده، مواضع قبلیش چگونه بوده و چه تجربیات تاریخی از گذشته داشته، پیشینش سابقش چگونه بوده، نمیتونه آیندهش هم طراحی بکنه، برنامه ریزی بکنه. بنابراین دانستن گذشته از این جهت خیلی مهمه. متاسفانه مشرق زمین و به خصوص ایرانی ها یه احساس خودباختگی شدیدی، یک احساس حقارتی در برابر غربی ها میکنن. این اصطلاح هست، میگن از ایرانی جز آفتاب ساختن بر نمیاد، یعنی ایرانی فاقد استعداده، ایرانی هرچی بسازه خرابه، دقت نداره. اون چه که هست، یه موقع میگفتن جنس آلمانی، حالا میگن ژاپنی، اصولا این تصور هستش که ایرانی این استعداد رو نداره و ما اصولا عقب افتاده ایم. کتاب غرب زدگی جلال آل احمد و خب همه خوندن دیگه، یک نوع احساس خودباختگی شدید تاریخی، احساس فقر فرهنگی، یک نوع فلج فرهنگی در واقع دامنگیر ما شده. همینقدر بدونیم که نه، در یه دورانی قضیه کاملا معکوس بوده، کاملا معکوس بوده، یعنی حدود 500-600 سال درست وارونه بوده. در یه دورانی اروپا در قرون وسطا بوده، دوران تاریک قرون وسطا، یک دانشگاه هم نبوده. آنچه که بوده تمام دانشگاه‌ها، تمام مراکز علمی همش این طرف توی جوامع اسلامی بوده، تمدن اسلامی به خصوص در ایران. خود این مهمه که ببینیم همین نژاد، همین مردم در یه دورانی کاملا برعکس بوده شرایط. بدونیم موقعی که در اروپا دانشگاه تأسیس شد، مدل از دانشگاه‌های تمدن اسلامی به خصوص ایرانی‌ها گرفتن. دانشگاه‌هاشون مهمترین، قدیمی‌ترین دانشگاه اروپا با 15,000 جلد کتاب آغاز شد، در حالی که همون زمان دانشگاه‌های فرض کنید بغداد یا در ایران اینا 300-400,000 جلد کتاب خطی داشتن در اون دوران. تمام تجربیات علمی از این طرف منتقل شده به اون طرف. بنابراین از این جهت که آدم خودباختگی نداشته باشه، پیدا بکنه که ما چگونه بودیم، از کجا آغاز کردیم و چه عواملی باعث سقوط تاریخی علمی ما شد، اون وقت خب به گونه دیگه آغاز میکنیم. اگه درست شناخت پیدا بکنیم وضعمون رو عوض میکنیم. فقط بحث همونه که یه مقداری شناسنامه تاریخمون رو بدونیم و دلائل فراز و فرود خودمون رو تشخیص بدیم، اوج و حضیض خودمون رو، سقوطمون رو و از اون طرف ترقی های تاریخمون رو بدونیم. بس فقط در همین حد میتونه مفید باشه،
یه درسی باشه برام. حالا قبل از اینکه شاید تمدن اسلامی و تعریفش رو مطرح بکنیم، شاید بد نباشه یه مرور کوتاهی بکنیم به کلن سیر تمدن تاریخی و سیر به اصطلاح پیشرفت علمی که شده، تذکر کوچیکی بهش بدیم، بعد وقت بریم تعریف‌های دیگری رو مطرح بکنیم.
درسته، بله بله. خب بالاخره در ادوار مختلف تاریخ وضعیت ملت‌ها تفاوت داشته، جهان می‌گرده دیگه، وضعیت ثابتی نداره. یه موقعی مشرق زمین گهواره تمدن بود، هر چی بود تو مشرق زمین بود، عمدتاً بین النهرین، تمدن‌های آشور، بابل، کلده، فنیقی‌ها همه این طرف بودند. اصلاً تمدن در خاور نزدیک، خاورمیانه به وجود آمد، از اونجا منتقل شد به جای دیگه، به خصوص تمدن ایلامی‌ها که ایرانی بودند دیگه، نژاد ایرانی‌ها. از 4500 سال قبل از میلاد مسیح، 45 قرن قبل از میلاد مسیح، صاحب یه تمدن بسیار پیشرفته‌ای بشریت در این منطقه که در قلمرو به ایران بوده، بزرگترین تمدن تاریخ بشر تمدن ایلامی ها بوده. و بعد از مشرق زمین یواش یواش منتقل شد به یونان. کاری که یونانی ها کردن تئوریزه کردن علوم بود، به نظم در آوردن، در واقع ترتیب دادن، سامان دادن. ذهنیت متفکرین یونان باعث شد که در رشته های مختلف و عمدتا در فلسفه یه نظم و دیسیپلینی به وجود بیاد. یونان شد پایگاه فلسفه و اندیشه در جهان هستی. دیگه سالها و قرنها آثار اندیشمندان یونانی، ارسطو و افلاطون و اینها بود که و در رشته های دیگه هم البته بر دنیای علم سایه انداخته بود. یواش یواش از طریق یونان این اندیشه ها سرایت کرد به این مناطقی که بین ایران و روم بود. هر وقت ایران قدرت پیدا میکرد اونجا رو میگرفت، هر وقت روم، حکومت روم شرقی قدرت پیدا میکرد میگرفت. یواش یواش یه مقدار ایران یه زمینه‌های علمی پیدا کرد، آشنایی با علوم یونان پیدا کرد، از طریق ترجمه آثار به خصوص فلسفی یونان از زبان سوریانی به زبان پهلوی، تا میرسیم به دوران اسلام. وقتی که اسلام ظهور کرد و ایرانی ها مسلمان شدن، به دلیل اینکه این مرزها برداشته شد، قبلا علم در ایران محدود بود، ممنوع بود، فقط یه طبقات خاصی حق سواد آموزی داشتند، توده مردم دسترسی نداشتند، نظام کاستی، نظام طبقاتی بود، علم جنبه آزاد و عمومی نداشت. این سطح‌ها وقتی برداشته شد، یه زبان علمی مشترکی پیدا شد، ارتباطی بین ایران، نمیدونم اسپانیا، هند، نقاط مختلف برقرار شد، یه مرتبه منفجر شد علوم و معارف بشری، و عمدتاً هم از ایران که اون زمینه‌های اولیه، درس‌های اولیه‌شو از طریق اندیشه یونان گرفته بود، و یه مرتبه تمدن اسلامی ظهور می‌کنه در دوران تاریک و سیاه قرون وسطا. به این نقطه عالم منتقل میشه تمدن. تا حدود 400-500 سال مهد علم دنیا این طرف بود. یواش یواش حالا به دلایلی دوران افول تمدن اسلامی فرا میرسه، فقه به جاش میاد، سرکوب میاد، سختگیری ها، تنگ نظری ها، یواش یواش نزول میکنه. در دوران اواخر قرون وسطا به خاطر اون جنگای صلیبی، اروپایی ها یواش یواش آشنا میشن با تمدن اسلامی، با اون پیشرفتایی که متفکرین مسلمان به خصوص ایرانی ها داشتن. دوران رنسانس آغاز میشه و از اون به بعد علم منتقل میشه به غرب. بنابراین مشرق زمین بوده مهد تمدن، بعد میره یونان، از یونان به تمدن اسلامی، از تمدن اسلامی و تمدن امروز غربی. این در واقع سیر کلیه علوم در جهان معاصر هست.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در محدوده این برنامه امروز فکر میکنم ما خیلی به جزئیات بتونیم بپردازیم، سعی میکنیم به صورت کلی مسائل مطرح بشه، بعد در ادامه این برنامه میتونیم مثلا امثال این که فرضاً بیایم یکی یکی دانشمندان ایرانی رو که در این قرون شکوفایی کردن و خدماتی به دنیا کردن، یه مقدار بیشتر در مورد اونا صحبت خواهیم کرد انشاءالله در جلسات دیگری. از صحبت از تمدن اسلامی کردیم، یه مقدار آقای بازرگان شاید این خیلی کلی هست، اگر بتونیم یه مقدار دقیق تر یه تعریفی بدیم و اینکه این عملاً چه دورانی رو میپوشانده، چقدر عمر کرده و به اصطلاح چه آثاری ایجاد کرده این تمدن اسلامی. این رو اگه چند دقیقه هم در مورد این صحبت کنیم شاید مفید باشه.
بله، اصولا در مورد تمدن اسلامی خود مسلمان ها معمولا بیخبر هستن، نه توده های عادی مردم. شاید 95% تحصیل کرده های ما هم، یعنی مسلمانان ایران، اصلا خبر ندارن از گذشته تاریخی. خب به دو دلیل، هم برای که قرنها گذشته از اون دوران شکوفایی تمدن اسلامی که نقش اصلیش هم به دوش اندیشمندان ایران بود، و همچون کتاب ها به زبان عربی بوده، زبان علمی اون موقع دنیا زبان عربی بود. همینطور که اگر امروز شما یه متنی رو اگر ببینید مثلا به زبان فارسیه یا زبان‌های مثلا آسیایی، کمتر بهش باها میدین تا اینکه بگین از انگلیسی ترجمه شده. اون موقع هم برعکس بود، اگه کتابی از زبان عربی به زبان لاتین ترجمه نشده بود فاقد اعتبار علمی بود. 4 قرن 5 قرن اینچنین بوده. بنابراین نسل جوان ما نمیدونه. به این دلیل من چند تا اشاره به همین متفکرین خارجی میکنم. اروپایی‌ها شاید صدها کتاب درباره اون دوران تمدن اسلامی نوشتن. اظهار نظر اونا خیلی اعتبارش بیشتره تا اینکه بگیم حالا یه دانشمند عرب، مسلمان یا ایرانی داره اظهار نظر میکنه. من 3-4 تا اظهار نظر رو براتون میخونم که ببینید خود اونها چی میگن. اینو سودیلو میگه: مسلمانان در قرون وسطا در علم و فلسفه و فنون مختلف یگانه روزگار بودند. هر کجا قدم می‌گذاشتند دانش خود را انتشار می‌دادند تا علومشان به اروپا رسید و موجب نهضت علمی اروپا شد. دو کتاب تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی است. واشنگتن ایرینگ یکی دیگر از این نویسندگان میگه کاخ تمدن ما را دست‌های توانای با علم و فن مسلمین بنا کرده است. ملل اروپایی و مسیحی هر کجا هستند مدیون مسلمینند. یا در جای دیگه از دولنبر میگه در میان یونانیان دو یا سه نفر یافت میشدند که اهل تحقیق علمی و مشاهده و تجربه بودند. در علم شیمی حتی یک نفر هم از طریق تجربه علمی وارد نشده بود. در یونان میگه، در تمدن عظیم یونان باستان. ولی در دنیای اسلام صدها نفر شیمیدان بودند. آنها نه تنها علم را با کشف و تحقیق توسعه دادند، بلکه به وسیله نوشتن، گزارش علمی، تدریس و تأسیس مدارس عالیه آن را در دنیا اشاعه دادند. مسلمین قرنها استاد علوم و فنون ملل اروپا بودند و برای خدمت آنها در کاخ علوم و معارف اروپا حدی نمیتوان تصور کرد. یه جا از ماکس مایرهوف میگه علم و دانش مسلمانان همچون ماه تابانی شبهای تیره اروپای قرون وسطا را منور کرد تا خورشید علوم جدید ظاهر شد و ماه کمرنگ گردید. یه جا دیدم از گوستاو لوبون نقل کرده، میگه تا قرن 15 قولی را که مأخذ آن از علمای محقق اسلامی نبود مستند نمی‌شمردند. درست مثل حالا اگر بگن یک امریکایی یا اروپایی این مسئله رو گفته اعتبار پیدا میکنه. میگه تا قرن 15 هیچ سخن علمی رو که مأخذش مسلمون ها نبودند تو دنیا به رسمیت نمی‌شناختند. تمام دانشکده ها و دانشگاه های اروپا تا 500 الی 600 سال روی ترجمه کتاب های دانشمندان اسلامی دائر بود. تا 500-600 سال میگه تمام دانشگاه های اروپا جیرخار کتاب های تمدن اسلامی بودند و مدار علوم در اروپا فقط روی مسلمین بوده است. پروفسور کیپ استاد دانشگاه لندن در این کتاب نفوذ ادبیات اسلامی در اروپا میگه علوم و ادبیات شرق به منزله خمیرمایه است برای تمدن غرب و ما از دوران تاریک قرون وسطا از طریق اسلام به جهان وسیع‌تری هدایت شدیم. تا روژه گارودی نویسنده فرانسوی به خصوص یه فصل کتابش که در مورد ادبیات آثار حافظ، مولوی، خیام میگه بزرگترین شعرا، بزرگترین نویسندگان ما به اعتراف خودشون همه متأثر از این شعرا و ادبای بزرگ ایرانی اسلامی بودن. از جوزف مککاپ در اون کتاب عظمت مسلمین در اسپانیا میگه در اون دوران یک پرورشگاه و یک بیمارستان در غرب نبود و این رو از تمدن اسلامی ما وارد اروپا کردیم. البته این اظهار نظرها خیلی زیاد هست. منظورم اینه که اگر خود ما غافل هستیم، متفکرین غرب در صدها کتابی که در اون دوران نوشتند و عمدتاً هم چون از زبان عربی، ایرانی ها چون عربی هم نمیدونن معمولاً، ما مطلع نیستیم، ولی خود غربی ها میدونن. یا خود روژه گارودی که اسمشو بردن، این میگه تمدن امروز دنیای غرب مرهون سه ارث میراث، اسم کتاب میراث سوم هستش. یکی میگه مسیحیت، یکی تمدن یونان و میگه سومیش که مهمترینه اسلامه. میگه اونها علوم رو به ما منتقل کردن. میگه اصلا آشنایی ما با افکار و اندیشه های یونان از طریق کتابای عربی بود که کتابای اصلی رو ترجمه کرده بودن، تحلیل کرده بودن و اینا اوریجینال اون کتابای یونانی در اختیار نیستش الانه. حالا این داستان مفصلی است که تو که میگین وقت خیلی نیست که
خیلی متشکرم که
کلیات بپردازیم.
آقای بازرگان، برگردیم به اون زمانی که به اصطلاح اسلام، پیامبر اسلام آمد، درست؟
بله.
عرب که به اون صورت سوادی نداشتن، حتی نوشتن و خواندن اینا رو بلد نبودن.
بله.
آشنا نبودن بهش و علوم در اختیار به اصطلاح هر سطحی که بوده در اختیار ایران و یونان بوده،
درسته؟
و اسلام هم که عرض شده هدفش عملا ایجاد تغییر اخلاق در مردم بوده، یعنی هدف آمدن به اصطلاح پیامبر اسلام واقعا این نبوده که بیاد مثلا تغییراتی در سطح علوم دنیا ایجاد کنه، درست؟ اومده که یه مقدار مردم رو با یه سری اخلاقیات آشنا بکنه، درست؟ پس نقش به اصطلاح دین این بوده که اخلاق رو بهش برسه و به اصطلاح علم جای دیگری داشته، درست؟
بله.
خب حالا چطور هست که به اصطلاح اثر گذاشته؟ یعنی چطور شده که به اصطلاح دانشمندان ایرانی که به اصطلاح مسلمان شدن به اصطلاح رشد پیدا کرده در چندین قرن بعد از اون؟ یعنی چه مایه‌ای بوده؟ آیا از خود اسلام پوینتایی گرفته شده یا اینکه تاپیک مطلب دیگری گنجانده هست در اینجا؟
بله، ببینید، اینکه میگن تمدن اسلامی، اسلام که همراه خودش علم و تمدنی نیاورد، اصولا دین پیامش پیام اخلاق خداشناسی توجه به ابدیت هستش. ولی اتفاقی که مقارن با ظهور اسلام افتاد، یعنی واقعیت‌های تاریخی موجب شد که این تمدن بزرگ به وجود آمد. یکیش شاید مهمترینش این بود که این مرزها برداشته شد، علم آزاد شد. قبلن در زمان ساسانیان علم همینطور که عرض کردم بسته بود، علم فقط طبقات درباری، یک طبقات ویژه حق سواد آموزی داشتن، یک کشاورز، یک آهنگر، دهقان نمیتونست که سواد یاد بگیره، هر کسی تو شغل آبا و اجدادیش بود، بنابراین علم محدود بود به یک وابستگان ویژه حکومت. خب وقتی که اونها اومدن اون نظام فرو پاشیده شد، نظام کاستی طبقاتی ساسانی از بین رفت و بعد مرزهای کشورها وقتی برداشته شد، ایرانی ها مسلمان شدن، اسپانیا مسلمان شد، بخشی از اسلام رفت فرض کنید به هند، به مصر، مرزها که برداشته شد امکان تبادل نظر، رایزنی اندیشمندان از نقاط مختلف دنیا فراهم شد. یعنی دیگه صاحب فکر ایرانی میتونست با اسپانیایی تماس بگیره، با مصری، با هندی. یه مرتبه یه سدهایی در دنیا شکست، هم در درون ایران این سدها فرو ریخت و هم در سطح جهان یک منطقه بزرگی آمدن زیر چتر یک اندیشه مشترک، یه ایدولوژی واحد. حالا صرف نظر از این که حق باطل خوبه بده با موضع‌گیری امروز مردم ما کاری نداریم، ولی وقتی یه فکری حاصل بشه امکان این تبادل نظر و انتقال علمی فراهم میشه. و یکی از دلایل بسیار مهم زبان مشترکه. وقتی زبان مشترک به وجود میاد، حالا خب تو دنیا حالا انگلیسی مردم یاد گرفتن، ولی ما داریم 1000 سال میریم عقب، 1300-1400 سال، زبان عربی شد زبان مشترک علمی. شما میبینید که شاید 99% کتابای علمی که ایرانی ها نوشتن به زبان عربیه. به ندرت شما کتابی میبینین به فارسی نوشته شده باشه، مثلا کتاب شعر و ادبیات. تمام کتاب ها عربیه، کتاب هایی که ایرانی ها نوشتن. یعنی زبان علمی دنیا از طریق این کتاب های عربی که ایرانی ها عمدتا نوشتن، اروپایی ها با علوم فیزیک، شیمی، ریاضیات آشنا شدن. برابر این ملیت های مشترک که زیر چتر یک اندیشه آمدن و زبان مشترک که در واقع همه اینا رو این تحول ظهور اسلام به وجود آورد دیگه. اسلام در مکه و مدینه اصلا خبری نبود از این حرفا. اگه قرار بود که مثلا پیام اسلام خودش پیام علمی بوده باشه قاعدتا تو مکه و مدینه اصلا اونجا هیچ خبری نبوده. او با آزادسازی و با این ایده‌ای که همه رو زیر چتر خودش میگیره شرایطی ایجاد کرد که این تمدن یه مرتبه متولد شد. و بعد دیدگاه خاص قرآن که توجه به طبیعت داره، تو قرآن ببینید مرتب میگه به زمین نگاه بکنید چطور گسترده شد، به کوها نگاه بکنید، به شطور نگاه کنید چطور آفریده شده. یعنی دائما میگه برید تو تاریخ، 7 بار تو قرآن میگه چرا سیر نمیکنید، 7 بار اومده که حتما سیر بکنید، برید منشأ حیات رو ببینید، تمدن ها رو ببینید. یعنی ساختار قرآن یه ساختار علمیه، یعنی خدا رو از طریق آیاتش، از طریق طبیعت داره اثبات میکنه، برخلاف اندیشه یونان که همش ذهنگراییه، همش تئوریه. خب وقتی که یه سبک دیگه میاد، سبک مشاهده و تجربه میاد، سوق دادن مردم به طبیعت، یه مرتبه اونایی که این باور و ایمان دینی رو هم پیدا کردن با یه شیوه جدیدی از شناخت آشنا میشن. بنابراین برخلاف دوران تمدن یونان که بیشتر ذهنیت بوده، کار رو اصلا دون شأن انسان میدونستن، گفتن کار ما رو برده است، کار تحقیق هم نمیکردن، بیشتر ذهنگرایی البته فوق العاده پیشرفته. از این به بعد دیگه خداشناسی افتاد توی طبیعت که صدها آیه در قرآن هست که چنین چیزایی رو تشویق میکنه. بنابراین این نوع بستر‌سازی موجب شد که یه مرتبه تمدن شکوفایی پیش آمد. حالا خیلی ها میگن که اصلا چه اسمش گذاشتیم تمدن اسلامی، اصلا ما نذاشتیم این رو، غربی ها عمدتاً گذاشتن. میگن مگه تمدن های دیگر رو ما میگیم تمدن امریکا، مگه میگیم تمدن چین، تمدن هندی، میگیم اسامی دیگه رو تمدن ها میذاریم، ملت ها رو میذاریم، ببخشید دین رو نمیذاریم، تمدن یهودی و مسیحی و بودایی نمیگیم. نه، این رو غربی ها دیدن که روی این تمدن اسم دیگه ای نمیتونن جز تمدن اسلامی بزنن، چون یه طرفش ایرانه، یه طرف اندلس اسپانیاست، یه طرفش هنده، یه طرف مصره، چه اسمی روش بذارن. اینا دیدن این اندیشه، این دینی که آمد، این زیر یه چتر واحد وقتی که برد این تمدن به وجود آمد، برای اسمشو گذاشتن تمدن اسلامی. نه تعصبیست، نه کار مسلمان هاست، اصلا مسلمان ها خودشون چون دوران انحطاطشون آغاز شد اصلا خبر عمدتن ندارن. غربی ها این نامگذاری رو عمدتن کردن. توی جلسه هم این رو عرض کرده بودن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. شما اشاره کردید که یه دلیلی که در سال قبلی که به اصطلاح مرزها که گشاده شد این رشد بیشتری ایجاد کرد و اشاره به قرآن کردی که قرآن توصیه میکنه به اصطلاح فسیر و فل ارض، میگه بگردید در زمین و تمدن ها رو ببینید و غیره. پس به نظر میاد در یک زمانی دیدی که از قرآن به ایرانیان رسیده، یعنی ایرانیانی که بودن و اون دید رو پیدا کردن خارج از زمینه فقط فقهی قرآن بوده.
دقیقاً
بله. یعنی این جالبه که یعنی قرآن رو فقط به صورت یه دستورات پیور اخلاقی و فقهی نمی‌دیدن.
دقیقاً.
قسمت‌های دیگری از قرآن رو که شما اشاره بهش کردید مورد توجه ایرانی‌ها بوده قاعدتاً به نظر میاد. اگر این این یکی از دلایلی که شما گفتید، پس به نظر میاد جالبه افراد خارج از قسمت فقه قرآن را نگاه میکردن.
بله، اصلا انحراف بزرگ تمدن اسلامی، حالا بعد وقت باشه مبنده توضیح بیشتر میدن. یکی از عوامل سقوط و انحطاط اینه که مسلمون ها به جای توجه به طبیعت و خداشناسی در افق هستی رفتن تو مسائل حقوقی دین. فقه یعنی همون جنبه های حقوقی. 4% قرآن رو به مسائل فقهه، ولی شد سرطان فقه. یعنی چه شیعه چه سنی، جامعه اسلامی رفت تو این چه باید کردها، دیتیل‌های رفتاری، در واقع جنبه‌های حقوقی اداره جامعه، و غافل شد از اون خداشناسی تو طبیعت. یعنی یکی از عواملش انحراف دیده به زندگی و نوع خداشناسی است. بله. درسته.
بله. پس این جالبه. این
بله، اوائل اینطوری نبوده. متفکرین مسلمان شیمیست بودن، منجم بودن، فیزیکدان بودن، ولی حالا شما تو حوزه علمی ما جز فقیه کسی نمیدونه الفبای این چیزا رو الان نمیدونن. اون موقع در سطح جهان سرآمد بودند، بزرگترین دیندارای ما بزرگترین فیلسوفا بودند، بزرگترین ادیبها بودند، بزرگترین مورخین بودن اونا، اصلا از اونا آمده هم دین و هم دانش، این دوتا رو با هم ترکیب
کرده. خیلی متشکرم. حالا اشاره کردید شما به اصطلاح ارتباطی که ایرانیان با تمدن اسلامی بوده چطور بوده، شاید اگه مطلب بیشتری دارید این که کلا ایرانیان چه سهمی در به اصطلاح رشد این تمدن اسلامی، آنچه را که تحت کوتان کوت تمدن بله. اسلامی میگن داشتن.
بله.
اگر اضافه فکر بکنید نکات دیگری هست این آدم بله. موقع مناسبی هست که اونا را مطرحش بکنید.
بله اتفاقا من بعضی از یادداشتایی هم دارم که به خصوص نقل از خود غربی هاست، چون اینو خود ایرانی ها اگر بگن میگن ایرانی همیشه میگفتن هنر نزد ایرانیان است و بس. من از برتران راسل نقل میکنم. برتراند راسل میگه اعراب با اینکه قسمت بزرگی از جهان را به نام یک دین تصرف کردند، خود نژاد چندان متدینی نبودند. برتراند راسل میگه اصلا اعراب اهل دینداری نبودند. انگیزه آنان بیشتر کسب ثروت و غنیمت بود و تاراج تا رواج دیانت. در نتیجه همین تعصب بود که جنگجویانی چند توانستند بی دشواری بر توده های عظیمی که تمدنی والا و دین جداگانه‌ای داشتند حکومت کنند. حالا توجه کنید، ایرانیان به عکس از قدیمی ترین روزگار عمیقا دینی و قویا متفکر بودند. میگه ایرانی ها دیندار بودند در طول تاریخ. در جای دیگه حالا اگه وقت شد من نشون میدم، اون موقع که ایرانیان مانی مذهب بودند، دین مانی رو بردن تا آلمان، تا روم، تا فرانسه، از این طرف تا سیبری، تا چین. اون موقع که مزدکی بودن ایرانی ها، یا اون موقع که مسلمون شدن، اسلام هم بخش عمدش ایرانی ها به مشرق زمین بردن. یعنی اصولا ذات ایرانی ها به مراتب قوی تر دینیه، هر دینی داشتن هر موقع تا اعراب. اینو راسل میگه. ایرانیان به عکس از قدیمی ترین روزگار عمیقا دینی و قویا متفکر بودند و این مردم پس از آن که اسلام آوردند از اسلام چیزی ساختند بسیار جالبتر، دینیتر و فلسفیتر از آن چه به تصور پیغمبر و جانشینان او در آمده بود. البته اینو راسل داره میگه. من فکر میکنم که راسل در حد درک و دیدش نسبت به پیامبر و قرآن اسلامی حرفا داره میزنه، در حالی که اگر متفکرین ایرانی به این نتیجه رسیده بودن قاعدتا دلیل نداشته که دو مرتبه پیرو به اون اندیشه باشند و تجلیلی که امثال مثلا ابن سیناها، رازیها، مولویها، حافظها از این مکتب کردن و خودشونو شاگردان علی هم نمیدونن، نشون میده اینطور نیست که چیزی قوی تر و به مراتب بالاتر از او ساخته باشن. کجا در تاریخ دنیا شما دیدین یه فیلسوفی بیاد کرنش بکنه به یه فیلسوف دیگه؟ همینی که آدم سطح خودشه، کسی بره بالاتر که دیگه حاضر نیست کسی به چتر اون اندیشه بیاد. ولی او با دید و شناختی که از اسلام داره میگه ایرانی ها یه چیزی خیلی قوی تر از پیامبر ساختن. در جای دیگه باز راسل میگه که نهال فرهنگ اسلام گرچه در سوریه جوانه زد. سوریه یعنی همون مرکز بنی امیه، شامات اون موقع گفتن شام دیگه، از اونجا قدرت بنی امیه بعد از پیامبر، بنی امیه قدرت رو بعد از زمان حضرت علی گرفتن دیگه. میگه جوانه از اونجا زد، ولی به زودی در دو انتهای شرق و غرب قلم رو به اسلام، یعنی ایران و اسپانیا شکوفا شد. یعنی در این بر دنیا تمدن میگه که در ایران شکوفا شد، در اون طرف اسپانیا. بعد در جای دیگه برتراند راسل میگه سرزمین اصلی ظهور اسلام یعنی حجاز، یعنی مکه و مدینه، در تمام چند قرن شکوفایی تمدن اسلامی بی بهره از گسترش علوم عقلی و علمی بودند. یعنی اگه اعراب حامل این تمدن بودن، بالاخره جایگاهش مکه و مدینه بوده. میگه اونجا در طول این چندین قرن اصلا خبری نبوده، در ایران، در اسپانیا، در جای دیگه بوده تمدن اسلامی. یه دوی از ادوارد بران میگه که اگر علومی که عموماً به اسم عرب معروف است، اعم از تفسیر، حدیث، الهیات، فلسفه، طب، لغت، تراجم احوال و حتی صرف و نحو زبان عربی، خوب دقت کنید، آنچه را که ایرانیان در این مباحث نوشتند اگر جدا کنیم، بهترین قسمت آن علوم از بین می رود. میگه در تمام علوم به اصطلاح که به نام میگه عرب معروف شده تو دنیا، ولی سهم ایران رو حسب بکنیم، قسمت‌های ممتازش از بین میره. یه پروفسور در واقع اندونزی هست، این کتاب صدور اسلام به شرق آسیاست، نقش دانشمندان ایرانی رو در فرهنگ و معارف اسلامی جهانی، میگه دین اسلام به وسیله مبلغانی که از خارج از جمله ایران آمدند وارد جزایر اندونزی شد. میگه اندونزی ما اسلام از ایرانی ها گرفتیم. حالا یه عده‌ای میگن که ایرانی ها رو با زور شمشیر مسلمان گو کردن، لا اله الا الله گو کردن، ایرانی با زور شمشیر مسلمان شد، بعد رفت این اسلام به دنیا توسعه داد، این شکوفایی رو به وجود آورد. در چین ایرانی ها بردن اسلام اونجا، چینی ها از طریق تجار ایرانی عمدتاً آشنا با اسلام شدن. میگه ما در مراکز علمی و مدارس اسلامی بسیاری از کتبی که دانشمندان ایرانی در انواع علوم و معارف نوشتن خوانده ایم. از این جهت اندونزی نیز مانند سایر ممالک اسلامی از لحاظ علمی بیشتر مدیون علمای بزرگ ایرانی میباشد. امروز مسلمانان شرق و غرب می دانند که دانشمندان ایرانی از همان قرون نخستین تمدن اسلامی سهم بزرگی در بست معارف و علوم داشتند. مشعلداران علم و فرهنگ در امت اسلام اکثرا ایرانی بودند، خواه علوم عقلی خواه علوم نقلی. اگر هم نسبت بعضی از حاملان دانش عربی بود، حالا بعضی دانشمندان عربی هم میگه بودن تو تمدن اسلام، زبان و محل پرورش و استادان آنها عجم بوده، شاگردای متفکرین ایرانی بوده، زیرا علوم از جمله صناعات است و صناعات از ممیزات تمدن میباشد. چون عرب بادیه نشین بود، پس باید گفت علومی که عرب داشت از آثار تمدن بوده و تمدن هم در آن زمان از آن عجم بود. این تو کتاب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است. یا باز این نقش ایرانیان که فرمودید از جوزف مککاپ میگه دانشمندان و بزرگان ایران نشان دادند هنگامی که اروپا در خواب نادانی و توحش مانده بود، فرانسه، آلمان، انگلیس، سوئیس، همه اینا در خواب توحش بودند، دانشمندان ایران به آن مرتبه و مقامی رسیدند که افکار و عقاید قرن بیستم از درون آن پدیدار گردید. نویسنده اروپایی داره میگه که قرن بیستم نقش دانشمندان ایرانی اسلامی بود. یا از یک متفکر فرانسوی پل دولاگارد میگه از پیروان محمد، آنان که کاری در زمینه علوم انجام دادند حتی یک نفر هم سامی نبوده است. میگه تمام این آریایی بودن، اینم پروفسور آربری تون کتاب لگاسی آف
تمام ایرانی بودن،
تمام ایرانی ها. بله، در واقع به دلیل اینکه اولا ایرانی، خب بالاخره عرب که بادیه نشین بوده، ایرانی ها درسته که علوم 99% بعد از ورود اسلام در ایران گل کرد، قبلا محدود بود، بسته بود، ولی زمینه هاشو داشت. یه ملت باهوش، یه ملت دیندار، ملت اندیشمندی بود، ولی شرایط به گونه ای بود که دوچار به اصطلاح فریز شده بود. به محضی که صدا برداشته شد، قبلن هم یه آشنایی مختصری با فلسفه یونان ایرانی پیدا کرده بودن، یه مرتبه علوم انفجار پیدا کرد در ایران، در حالی که تو کشور عربی خبر نبود. و بعد اینکه اصولا ایرانی‌ها از گذشته برخلاف یونانی‌ها خیلی مذهبی‌تر بودن و حکمت رو اونها در به سرم ابعاد دینی مذهبی می‌دیدن، عرفان و جنبه‌های عرفانی رو اونها خیلی قوی‌تر می‌دیدن، در حالی که تو یونان بیشتر شناخت خود طبیعت صرف نظر از بعد آفریننده و اینها توجه داشتن. وقتی با این مکتب حالا آشنا شدن، یه مرتبه تو ایران ظهور کرد این جوشش علمی.
درست. خیلی ممنون آقای بازرگان. شما اشاره‌ای در خاتمه این صحبتتون کردید، سوالی که در ذهن من بود و یادداشت شده اینجا این هست که عادتا یه خصوصیات جالبی ایرانی ها دارن. اول اینکه بسیار آدم های باهوشی هستن، یعنی جنرال شما نگاه میکنید از سطح هوش بسیار بالایی، وقتا ما اینجا تو دانشگاه آمریکا دیدیم اکثر دانشجوهای بسیار خوب تاپ دانشگاه ها بچه ایرانی هستن و عادتا این اینطوری نبوده که در یک زمان خاصی، نه احتمالا در زمانهای گذشته این خصوصیات بوده در ایرانی. واسه ببینم شما میتونید اگه لطف کنید اشاراتی بکنید که دلایلی که ایرانی ها واقعا تونستن این رشد رو ایجاد کنن در زمان خودشون، در اون زمان، در زمان بعد از اسلام، چه نکات دیگری ممکنه بوده باشه؟
بله، مهمترینش همینطور که عرض کردم اون پیشینه و سابقه تاریخی بوده، یعنی زمینش رو عمدتا ایرانی ها داشتن. حتی در رابطه با خود عربا ملاحظه فرمایید که 6 تا کتاب حدیث و روایت اهل تسنن دارن دیگه، صحاح سته بهش میگن، 6 کتاب بزرگه که الان جامعه اسلامی داره دیگه، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، نمیدونم ابن داوود، 6 کتاب اساسی عربا دارن، هر 6 تاش نویسندش ایرانیه. شیعه کتب اربعه داره، 3 تا نویسندگانش ایرانی هستن. زبان و ادبیات عرب رو ایرانی ها نوشتن، صرف و نحو. بزرگترین کتاب های تفسیر نویسنده‌اش ایرانیه. بزرگترین کتاب های تفسیر، تفسیر قرآن، کتاب های ادبیات، کتاب های لغت زبان عربی. میبینیم حتی در جهان عرب هم ایرانی ها در واقع اون اندیشه اسلامو، حالا اگه یه ملتی رو به زور به یه عقیدهی مجبور کرده باشن، میاد اون اندیشه رو پروبال بده، بزرگش بکنه، بزرگترین خدمتگزار اون فکر باشه و به خاطر اون اندیشه با عرب بجنگه. ایرانی ها با بنی امیه جنگیدند، حکومت در واقع بنی عباس و ایرانی ها، یعنی به خاطر اسلام، اونا رو مسلمون نمیدونستن و با حمایت از خاندان پیامبر در واقع بنی عباس روی در واقع فشار و قیام های ایرانی ها در واقع به وجود آمد، اونم نه برای نفی اسلام. ایران اونطور که پیامبرم گفته که همین فارس عجم به خاطر دین با شما خواهند جنگید، یعنی خودش یک اندیشه پیدا کرد، همینطور که برتراند راسل میگه که ایرانی ها قویین چون دیندار و متفکر بودند، وقتی با یه اندیشه برتری برخورد میکنن اون رو میپذیرن. بعد از اون ما مواجه با دشمنان زیادی بودیم، هر خارجی که آمد، مغول اومد، چنگیز، تاتار، هر کی آمد، ایرانی ها مسلمونش کردن، زرتشتیش نکردن. میتونستن وقتی دیگه قدرت دست خودشون آمده اون اندیشه رو بذارن کنار، برگردن به گذشته، ولی تو اون گذشته هم مقاومت در برابر زرتشت داشتن. مانی، مزدک، زربانیان، همه اینا یه پروتستی بود علیه اون تهجری که وجود داشت در مثلا اندیشه دوران ساسانی. بنابراین ایرانی به خاطر هم حالا این هوش و استعداد و هم اون زمینه‌های تاریخیش، طبیعتاً وقتی وارد این اندیشه جدید شد و شکوفا کرد اون رو.
درست. پس اثراتی رو که بعد از اینکه این رشد ایجاد شد، پروسه رشد ایرانی ها در ارتباط در به اصطلاح حول و حوش تمدن اسلامی رشد بیشتری پیدا کرد، به نظر نمیاد چندان رو خود اعراب تأثیر گذاشته باشن که اونا رو تغییر بدن. شاید شما اشاره کردید که باعث به اصطلاح از بین رفتن به اصطلاح بنی عباس ایرانی ها بودن،
بنی امیه،
بنی امیه ایرانی ها بودن و علاوه بر این شاید اون به اصطلاح اعراب اون زمان
زیاد علاقه به یادگیری نداشتن و بیشتر هدفشون همونطوری که میگین یه مقدار بیشتر رفتن و جنگ کردن و
کشورگشایی
و اینها بوده.
بله.
سردارانشون خودشون مثلا در یک منطقه بودن به عنوان خلیفه، بعد وقت سردارانش رو در جهات مختلف برای کشورگشایی میفرستادن.
درسته.
حالا در این زمینه به اصطلاح اسلام هم عرضه میکردن، ولی هدف فقط رشد اسلام قاعدت، یعنی نشر اسلام قاعدتا نبوده، به نظر من بیشتر از اون بوده. حالا از این طرف ایرانی ها چقدر تونستن اینا رو عوض کنن؟
عربو؟
بله بله.
خب به هر حال این تحول گسترش پیدا کرد دیگه، شما فقط در ایران نمیبینین، در عراق، در بغداد، در مرکز علمی بسیار گسترده ای اونجا تأسیس میشه، در موصل هستش، و از اون طرف هم که در اسپانیا، در مصر، این به اصطلاح موج علمی همه جا رو در واقع فرا میگیره. مهمترین شاخش البته اندیشمندان ایران بودن، ولی این دیگه گسترش پیدا میکنه، این تأثیرات همه جانبه میشه دیگه، محدودیتی از اون جهت وجود نداشته. خود ایران قبلا کار علمی به صورت گسترده قبل از اسلام نمی شده. حالا ممکنه کسانی خوششون نیاد از این حرف و فکر میکنن که ما یه تمدن برتری داشتیم، مسلمان ها اومدن از بین بردن. قضیه کاملا وارونه است، یعنی 180 درجه وارونه است. شما حتی یک دانشمند ممتاز و معروف در سطح جهان نمی شناسین تو ایران قبل از اسلام. ما حتی یه نمونه نداریم. البته این استعداد بوده، ولی به خاطر همون وضعیت طبقاتی خاص و فقدان مراکز علمی در ایران کاری در اون حد نمی شده. البته صاحبان اندیشه و ابتکار اینا داشتیم، ولی اینطوری که شما بعدن ابن سینا رو یه مرتبه می بینید، رازی رو می بینید، خیام رو می بینید، در این تراز اصلا یه نفر رو ما ندیدیم. الان بخوایم روش اسم بذاریم بگیم آقا این در دوران ساسانیان بوده، این در دوران اشکانیان بوده، هخامنشی بوده، یه نمونه ما حتی ندیدیم. آشنایی ایران با علوم از طریق، این اتفاقا نقطه جالبیه، اندیشه یونانی در اون دوران در جهان بود، یعنی یونان مرکز علم بود نه ایران، با اینکه دوتا ابرقدرت بود، اون طرف روم بود دوران یونان، این طرف هم ایران. ایرانی ها نظر سیاسی نظامی قوی بودن، ولی نظر علم اونجا پایگاه بود. در بین این دوتا قدرت روم و ایران، بعضی از کشورهای این منطقه، چیزهای محلی، اینا دست به دست میگشتن. حکومت روم قوی میشد، اینا رو میگرفت، در یه دوران ایران اونا رو میگرفت. ایرانی ها در منطقه سوریه اینها حضور داشتن. یه مدرسه ای هم در اونجا در شهر ادس بود، مدرسه ای در رشته های علوم به نام مدرسه ایرانیان معروف بود. در اونجا کلیساهای مسیحی، این مسیحیت تحت فشار و آزار حکومت رومن بودن دیگه. ایران کلیساهای نستوری رو خیلی تقویت میکرد، اونا خیلی وقتا فرار میکردن به ایران میامدن.
نستوری
ها یه شاخه از مسیحیت بوده، مسیحی های نستوری در واقع. مدارس دینی هم اونا تشکیل داده بودن، مدارس دینی که در کتابش علوم، در کنارش علوم تدریس میشد. ایرانی ها در اونجا حضور داشتن. در یه دوره دولت روم میاد این مدرسه رو تعطیل میکنه، بنابراین مدرسه ایرانیان هم معروف بوده، بیشتر دانشجویان ایرانی هم بوده. اینا برمیگردن به ایران، یه تعدادی از این اندیشمندان. نستوری ها این که شما میبینید ارامنه نستوری در ایران، مسیحی ها خیلی زیادن، اینا باقی مانده های اون دوران هستن. مسیحیان از قدیم همیشه به عنوان کار خدماتی در کنار دیرهاشون کارهای خدمات بهداشتی میکردن، در منگاه و بیمارستان. حالا که میبینین هر جای میشنی هست یه هاسپیتال هم پلوش هست دیگه. این از گذشته بوده، خدمت به بیماران، این در مسیحیت از ابتدا بوده. برای اولین بار اون مدرسه‌ای که یه دیر بوده تعطیل میشه، اینا میان تو ایران. یه تعدادشون میرن گندی شاپور رو، زمان شاپور اول، حالا اعراب بعد گفتن جندی شاپور، زمان شاپور یه دیری در گندی شاپور تأسیس میشه، بعدم اونجا میشه مرکز مسیحیان ایران. چون در کنارش در واقع درمانگاه و اینها بوده، یواش یواش اونجا تبدیل به یه مرکز پزشکی میشه، ولی پایگذارش مسیحی ها بودن در واقع، اصلا مرکز دیر مسیحی ها در ایران بوده. یعنی اول مرکز علمی در ایران در جندی شاپور هست، اول مرکز که به جز اون هیچی نبوده اینجا در ایران دوران ساسانی، یعنی شاید شروع پیدایشش 200 سال قبل از اسلام بوده که یه دیری یه کارهای علمی میشه و یواش یواش مسیحیای نستوری از به اصطلاح قسمت‌های سوریه و اونها که به ایران میان، به خصوص در شرق ایران در خراسان، یواش یواش در دیرها یک کارهای علمی هم به تناسب عمدتاً پزشکی. این که می‌بینیم پزشکی در ایران را میفته چون ایرانی‌ها استعدادی داشتن، یه مرتبه همون گندی شاپور تبدیل به دانشگاه گندی شاپور میشه. به خصوص در زمان خسرو انوشیروان 7 نفر از این یونانیان فرار میکنن، ببخشید از همین نستوریا میان تو ایران، اینا هم خیلی کمک میکنن، یواش یواش یک مرکز علمی بزرگ دنیا میشه. شاید بشه گفت دانشگاه گندی شاپور بزرگترین مرکز علمی پزشکی دنیا بوده در اون موقع. یعنی این زمینه ها رو مختصر داشته. یواش یواش ایرانی ها شروع میکنن به ترجمه کتابای یونانی از زبان سوریانی به زبان پهلوی، یعنی یواش یواش علوم از یونان از طریق ترجمه، یه نهضت ترجمه‌ای به وجود میاد که ابن مقفع اسم مترجمین ایرانی رو نوشته. یعنی ایران یواش نواش داره آشنا میشه با اندیشه های یونانی، فلسفه یونان داره میاد تو ایران. پایگاهش هم مدرسه و بیمارستان جندی شاپور، یه مقداری هم تو خراسان. اسلام که میاد این مرزها برداشته میشه، زبان علمی یه مرتبه چون این آمادگی ها در ایرانی به وجود آمده بوده، از اون به بعد یه مرتبه رشد میکنه. یعنی یه بستری در اون 100 سال قبل از اسلام در زمان ساسانی هم به وجود آمده بود، ولی محدود بین یک تعداد خیلی قلیلی، ولی علم هنوز نبوده تو ایران. علوم بعد از اسلام گسترش پیدا میکنه، ولی این زمینه رو جای دیگه نداشتن، تو عربستان نبوده، تو مصر نبوده، فقط یونان بوده که اندیشه منظم یونانی میاد. و چون روم شرقی مخالف مسیحیت بوده، ایران به شدت در معرض گرایش به مسیحیت بود، یعنی اگه مسلمان ها نیامده بودن به طور قطع ایرانی ها مسیحی شده بودن. یعنی استقبال ایران از غرب از مسیحیت و از شرق از بودیزم در واقع، یعنی اون مذهب موجود توانایی مثلا راضی کردن مردم رو نداشته با اون نظام خاصی که آخوندهای اون دوران به وجود آورده بودن. این که این زمینه رو چون ایران داشت، حتی تا 4 قرن بعد از اسلام هم 2 قرن یا 4 قرن این دانشگاه جندی شاپور بوده، ولی یواش یواش که در بغداد و کشورهای شهرهای دیگه اسلامی مراکز علمی خیلی مهمتری به وجود میاد، دیگه افول میکنه، تحت شعاع اونا قرار میگیره. ولی حتی در قرون اولیه اسلام هم پزشکایی که تو اینجا تربیت میشدن برای هارون و رشید، برای خلفای چیزام اینا میرفتن تبابت میکردن. خود این جالبه که سیر اندیشه رو حتی تو ایران ببینیم که قبلا ما چی بودیم و بعد چه تحولی پیدا شد.
خیلی متشکرم. شما اشاره بهش کردید، قاعدتاً اگر رشد علم، یعنی یه دفعه علم اینجوری نیست که یهو پاپات کنه یا از یه جا در بیاد. مثلا اسلام آمده به ایران و یه دفعه یهو ایرانی ها مسلمان شدن و یه دفعه دانششون رفته بالا، قاعدتا یه بک‌گراندی داره. حالا مدت شما گفتید یه 200 سالی بوده در همین حال و خوش، احتمالاً بودن دانشمندانی که به اصطلاح شاید ناشناخته بودن، یعنی وجودشون بوده. بعد از اینکه یه مقدار به قول شما این مرزها آزاد شد، اینا تونستن مسافرت کنن با همقطاران خودشون، به اصطلاح مکالمه داشته باشن و به اصطلاح رشد بکنن، هسته های علمی و اینها گسترش بده. و علت این هم که پزشکی شاید اشاره کردید شما بهش، به خاطر اینکه رب پیدا میکرده با زندگی روزانه مردم، مریض میشدن و اینها، شاید این بوده. به اضافه من حدس میزنم ستاره شناسی هم در اون زمان زمینه‌ای داشته، در حال نگاه میکردم به آسمان ها، چیزای جدید، چیزایی بوده که قاعدتا توجهشون رو جلب میکرده. این دوتا چیز، پزشکی و ستاره شناسی، احتمالا از علومی بوده که زمینه قبلی من فکر بکنم تا حدودی داشته،
نیاز بوده. ولی پزشکی هم فکر کردم عمدتا از این دیر مسیحی ها، از خاور نزدیک به ایران اومد بیشتر مسیحیای نستوری بودن، اونا با خودشون آوردن ولی ایرانیشون استعداد داشت، این پزشکی رو پرورش داد و کسانی بعد از اسلام مثل زکریای رازی، ابن سینا ها که بزرگترین پزشکان دنیا هستند. تو دانشگاه پاریس الان عکس دو نفر رو گذاشته، زکریای رازی و ابن سینا. کتابای اینا تا 500-600 سال ده ها بار تجدید چاپ شده، یعنی 500-600 سال کتابای ابن سینا رو در تمام دانشگاه اروپا تدریس میکردن. اصلا پایه‌گذار پزشکی در جهان، پایه‌گذار شیمی جابر ابن حیان طوسی، پایه‌گذار شیمی در جهان هستن، در فیزیک ابن هیثم، نمیدونم در جغرافیا، در زمین شناسی، در ریاضیات، در ریاضیات کارهایی که ایرانی ها کردن، جبر و ایرانی ها پایه‌گذاری کردن، مثلثات کار ایرانی ها هستش، کسانی مثل قیاس الدین جمشید کاشانی، حالا کاشان خودمون، بزرگترین متفکر تاریخ ریاضیات جهان قیاس الدین جمشیده. اصلا شما از ایرانیان بپرسین تو هزار نفر یه نفر نمیشناسه. تمام فرضیه‌ها و نظریات ریاضیات او پایه‌گذاری کرده، ماشین حساب او اختراع کرده، اصلا محاسبه عدد پی رو، اصلا چیزای عجیب غریب که ما خودمون خبردار نیستیم ولی غربی‌ها میدونن که اصلا ریاضیات تو دنیا پایه‌گذار قسمت اساسیش ایرانی‌ها بودن، از این طریق به دنیا رفته. حالا برای خودش شد اصلا صدها کتاب اروپایی‌ها نوشتن در، حتی جلسه من عرض کردم نظریه داروین رو 800 سال قبل ابن مسکوی اهلش عبدالعظیم شرره خودمون با دیتیل توی کتاب فوز الاسفر بیان کرده اینا رو، حتی در جاذبه، در مسائل دیگه که حالا به جلسه امروز نمیرسیم.
بعد دیگه وقتمون داره تموم میشه آقای بازرگان، شاید مختصر یه جنبندی بکنیم که اصلا علت این که شاید خب در مورد رشدش و اینا صحبت کردیم، سقوطش هم تا حدودی اشاره بهش کردیم، ولی به صورت مختصر باز در ارتباط با این که چطور شد که رکود ایجاد شد.
بله.
و بعد شاید در جلسه دیگری نام میبریم از به اصطلاح افرادی که زبده بودن و نامشون در تاریخ ثبت شده که چند تایش شما اشاره کردید، بیشتر شاید در اون مورد مطلبی رو برای بینندگان عزیز تهیه
بکنید. بله. بله، یک هرچی هست آثار و برکت آزادی هستش، کتاب معروف پوپر هست، جامعه باز و دشمنانش. وقتی که جامعه باز میشه از زمین و آسمون خیر و برکت میاد، وقتی آزادی میشه. ولی وقتی جامعه بسته میشه همه چی تعطیل میشه. اول که خب این مرزها برداشته شد، مرزهای جغرافیایی و سیستمهای سیاسی هم برکنار رفتن، یه اندیشه واحدی آمد به همه میدون مساوی داد، این شکوفایی حاصل شد، توجه به طبیعت، مشاهده و تجربه، انتقال دانش بین ایرانی ها، اسپانیایی ها، نمیدونم هندی ها. ولی وقتی یواش یواش عده متعصبین آمدن، یواش یواش میبینیم در یه دورانی همه اینا بسته شد، فقط گفتن چهار تا فکر، چهار تا مذهب، حنبلی و شافعی و مالکی، و شد اولا جنبه فقهی، سرطان به وجود آمد. سرطان یعنی یه عضوی تمام رشد رو سلولای اون قسمت اون رشد بکنه. جنبه حقوقی اسلام غالب شد، به جای علما، به جای اندیشمندان، متفکرین، فیلسوف ها شدن فقها ها. فقها ها اومدن تیکوبر کردن، همه چی رو اونها گرفتن. جامعه یه مرتبه بسته شد، فکر دیگه محدود شد، ممنوع شد، برچسب رو در واقع بگیر و ببند یه مرتبه شروع شد. ببینیم یواش یواش دوران افول و دوران رکود آغاز میشه. حملات مغول که آغاز شد، اونا که می آمدن در مسیر خودشون تا انتهای ایران درو می کردن همه رو، ما مواجه شدیم با حملات خارجی. از یه طرف حملات این گروه های وحشی، قتل عام هایی که از شهرهای ایران داشتن، همه رو می کشتن، مراکز علمی رو از بین می بردن، و هم تهجر داخلی و حکومت های دیکتاتوری که یواش یواش آمدن و همه چی پنجه انداختن. می بینیم دیگه این شکوفایی عظیم که 10 تا سرگردن از کشورهای دیگه از دنیا جلوتر بود ایران، از قرن هشتم تا یازدهم تبدیل به قبرستان میشه ایران، تمام فعالیت ها تعطیل میشه تا یواش یواش در دوران صفوی ایرانی حکومت مستقلی پیدا میکنه، زیر یه چتر میاد، مکتب اصفهان اونجا دو مرتبه شروع میشه، کسانی مثل عرض شود میرداماد، مثل ملا صدرا که دو مرتبه فلسفه رو در ایران اوج میبره، به زمان ابن سینا میرسونه، در سطح اندیشه مثل میرفندرسکی، مثل شیخ بهایی، دانشمندان بسیار بزرگی. ولی متاسفانه باز جنگ شیعه و سنی، اختلافات ایران و عثمانی دو مرتبه فقها ها رو میندازه تو کارهای حدیث و روایت و نمیدونم چیزای رساله ها و حرفا، باز دو مرتبه سقوط آغاز میشه، میره دنبال تعزیه و روزه و نمیدونم مسائل دیگه، باز این شرایط اسلام وجود داره. دلایل زیادتر از این هم هست.
من اشاره هم بکنم که الان در زمان فعلی هم چه در ایران چه در خارج از کشور افراد بسیار زبده‌ای در تمام زمینه‌ها داریم، ما هم دانشگاه‌های خوبی در ایران هستند و در خارج هم دانشجویان ایرانی و به خصوص در صنایع مختلف در خارج از کشور در زمینه‌های پزشکی.
ولی با این تفاوت که الان ایرانی‌ها به عنوان اینکه یک جزئی در این مجموعه، اون موقع سرآمد بودن، گرداننده و پیشگام بودن،
یعنی این باعث خوشحالی هست که ما هنوز در اون جهت گام بر می‌داریم. احتیاج هست که یه مقدار شرایط آزادتر ایجاد بشه که شکوفایی بیشتر ایجاد شد. تشکر میکنیم از همه شما که حوصله خرج دادید، با ما بودید. امیدواریم در فاصله در زمان دیگری این مطلب رو بتونیم ادامه بدیم و جزئیات بیشتری رو با شما در میان بذاریم. خیلی متشکریم و خداحافظی می‌کنیم با شما.